بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 47، صفحه 128، قسمت 21، مفهوم الشرط. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، ولا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. در كتاب الشريف كافي از امام باقر علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، روایت مقداری طولانیه، یک جملهش محل بحث ما هست. پیامبر اکرم فرمودند کفا بالموت موعظتن، یعنی مرگ برای موعظه انسان کافی هست. لحاظا اساتید اخلاق قدیمن و جدیدن یکی از توصیه های ثابت همه اساتید اخلاق تا اونجایی که ما اطلاع داریم اینه که فرمودند که یا هفته یک بار حداقل قبرستون برید و در احوال اموات تفکر کنید در بی سواتی این دنیا، یا اگر مقدور نیست که هفته یک بار به قبرستان برید و احوال اموات رو تأمل کنید در احوال دنیا، حداقل اینه که هفته نیم ساعت در باره مرگ فکر کنید. در بعضی از آیات قرآن هم این تعبیر هست که آیه شریفه‌ای که می‌فرماید انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار، ما اونها رو خالص کردیم. با چه ابزاری خالص کردیم؟ آیه 46 سوره مبارکه صاد می‌فرماید که ما اونها رو خالص کردیم به وسیله یاد آخرت. لحاظایی که از چیزهایی که انسان رو جلو میبره و موجب پیشرفت معنوی انسان میشه یاد قیامت هست. انسان به یاد باشه که قیامتی در پیش هست و ما نیاز به زاد و توشه داریم و خیلی از اشتغالاتی که در دنیا داریم در مسیر آخرت ما نیست. خب دوستان، سابقا عرض کردیم کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود، دارای یک مقدمه و 5 فصل بود. فصل 5 مفاهیم بود. مفهوم رو تعریف کردیم، مفهوم رو اصیاد مدلول التزامی کلام هست، به بیان دیگه مدلول مسکوتان انه کلام هست. تقسیم شد به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مفهوم موافق رو تقسیم کردیم به 2 قسم، مفهوم مساوات و مفهوم اولویت. رسیدیم به مفهوم مخالف، یک تعریف کلی برای مفهوم مخالف عرض کردیم، انتفاء الحکم بانتفاء احد القیود المذکوره فی الکلام. این رو عرض کردیم، صورت مختصری هم داره، الانتفاء عند الانتفاء، که مراد انتفاء الحکم عند انتفاء القید بود. عرض کردیم تعبیر دقیق تر در باره مفهوم، انتفاء و سنخ الحکم عند انتفاء احد القیود بودیم. این تعریف دقیق تر از مفهوم مخالف بود. عرض کردیم که مفهوم مخالف در کتاب ها مرسومه که معمولا پیرامون 6 جمله بحث میکنن که آیا این جملات مفهوم دارند یا ندارند. یکیش جمله مشتمل بر شرطه، یکی جمله مشتمل بر وصفه که میگن جمله شرطیه، جمله وصفیه. ما وارد بحث شرط شدیم. و نکته کلیدی که در بحث از مفهوم مخالف در تمام جملات به دست ما داده شد، جناب مصنف این رو داد، این بود که هر قیدی رو در کلام ما بتونیم ثابت کنیم اون قید علت منحصره حکم هست، اون موقع میتونیم بگیم اون جمله مفهوم داره. چون اگر قیدی تنها علت حکم بود، علت منحصره یعنی تنها علت حکم بود، قطعا با رفتن اون علت حکم هم بی برو برگرد مطلقا منتفی خواهد شد، سنخ الحکم منتفی میشه. خب ما رسیدیم، عرض کردیم که در جملات شرطیه میخوایم بحث کنیم آیا شرط یا همون جمله شرط، آیا علت برای جزا هست یا نیست اولا، ثانیا آیا علت منحصره جزا هست یا نه. عرض کردیم مشهور و من جمله مصنف معتقدند که ما میتوانیم ثابت کنیم که شرط نه تنها علت حکم در جزا هست، بلکه تنها علت حکم در جزا هم هست. البته در فضایی داریم بحث میکنیم که قرینه‌ای در بین نباشد، یعنی جمله شرطیه لو خلیه و تبعها به خودی خود فی نفسها دلالت بر سببیت انحصاری جزا برای حکم در سببیت انحصاری شرط برای حکم در جزا داره. حالا الان بحث ما رسیده به این که اینها رو ثابت کنیم، ببینیم که چطور جمله شرطی دلالت بر سببیت یعنی همون علیت تامه و چطور دلالت بر انحصاریت این سببیت و علیت دارد. خب جناب مصنف به تبع تعدادی زیادی از اصولیون نظرشون این هست که جمله شرطیه دلالت بر سببیت و علیت تامه شرط برای جزا دارد وضعاً، یعنی جمله شرطیه وضع شده است، قالب جمله شرطیه اصلا ساخته شده وضع شده برای جایی که شرط سبب جزا هست، شرط علت تامه جزا هست. این معنای موضوع لای جمله شرطیه هست. بله جمله شرطیه ممکنه ما در بعضی از جملات شرطیه شرط علت تامه جزا نباشد، خب این ها استعمالش مجازیه، و الا شرط لو خلیه و تبعه، شرط در جملات شرطی سبب هست، علت هست، علت تامه هم هست. ممکنه در بعضی از جملات علت اصلا نباشه یا علت ناقصه باشه، اینها این موارد هم هست، اینها استعمالات مجازیه. مثل اینکه شما سابقا میدونستید که اسد برای رجل شجاع وضع، اسد برای حیوان مفترس وضع شده، ولی در معنای غیر موضوع له خودش یعنی رجل شجاع هم به کار میرفت، ولی استعمالش مجازی بود. اینجا هم جمله شرطی وضع شده برای جایی که شرط سبب باشه، اما ممکنه در مواردی که شرط سبب هم نباشد یا اگر سبب هست سبب تامه نباشد، سبب ناقصه باشد، در این گونه موارد هم ما از جملات شرطی استفاده کنیم، ولی استعمالش مجازی هست. مثلا دقت داشته باشید، مثال بزنیم از مواردی که شرط در جمله شرطی اصلا سبب نیست. اون جاهایی که شرط اصلا سبب نیست، مثل به اصطلاح در منطق به این سری از قضایا میگفتن قضایای شرطیه اتفاقیه. در قضایای شرطیه اتفاقیه اصلا شرط هیچ سببیتی برای جزا نداره، نه سببیت تامه و نه سببیت ناقصه. اینها رو به اصطلاح جملات شرطیه رو در مورد این مواد به کار بردن، اینها یه استعمال مجازیه. مثل اینکه شما میگید که اگر به اصطلاح علی بیاد مدرسه حسن هم میاد، جمله شرطیه به کار بردید، اومدن علی سبب اومدن حسن نیست. اینها چون معمولا با هم هستن، غالبا علی میاد حسن هم میاد، حالا معلم میگه بله علی اگه بیاد کلاس حسن هم میاد، در حالی که اومدن علی سبب اومدن حسن نیست. اینو بهش میگن قضیه شرطی اتفاقیه و یک استعمال مجازی هست برای هیئت جمله شرطیه. خب حالا یه مثال بزنیم برای جایی که شرط سبب و علت هست ولی علت تامه نیست، علت ناقصه هست. علیت داره ولی علیت ناقصه هست. شما روایات فراوانی میبینید در باب مستحبات که اگر کسی فلان مستحب رو انجام بده فلان اثر رو داره. اینها نوعاً انجام این مستحبات به اصطلاح سبب تامه اون آثار نیست، اینها سبب ناقصه هست، جزء العله هست یا علت ناقصه هست. مثلا میفرماید انظرت الحسین علیه السلام غفر الله لک، کسی اگر امام حسین علیه السلام رو زیارت کند خدا تمام گناهانش رو میبخشد. یا ان صمت تطوعا غفر الله لک، کسی روزه مستحبی بگیره خداوند تمام گناهانش رو میبخشه. چرا ما میگیم زیارت امام حسین در این روایت و روزه مستحبی در روایت دوم مثلا؟ اونا رو مثال عرض کردیم. اینها سبب تامه نیستن، سبب ناقص هستن، چون در طرف مقابل ما روایاتی داریم میفرماید مثلا ترک نماز یا منع زکات مانع بخشایش گناهان است. ما بخوایم این دوتا طایف از روایت رو جمع کنیم ناچاریم بگیم ممکنه کسی زیارت حضرت بره اما تارک الصلات باشه، مانع زکات باشه. خب پس معلومه که زیارت امام حسین به تنهایی سبب مغفرت نیست یا روزه مستحبی به تنهایی سبب مغفرت نیست، جزئی از سببه. باید به همراهش نماز باشد، باید به همراهش به اصطلاح زکات باشه. پس خلاصه این که ما منکر این نیستیم که جملات شرطیه گاهی شرط در جملات شرطیه سبب نیست یا اگر سبب هست سبب تامه نیست، ولی اینها استعمال مجازیه. معنای موضوع اون لحه هیئت جمله شرطیه سببیته. یعنی اگر به شما بگن خب ما قبلا عرض کردیم که راه‌های تشخیص معنای موضوع له 4 تا برای راه‌های تشخیص معنای موضوع له عرض کردیم، کیش تبادر بود، صحت حمل بود، قول لغوی بود و اطراد بود. حالا که مصنف مدعی هست که جملات شرطیه وضع شده اند برای سببیت شرط، جایی که شرط سبب باشه، خب دلیل این وضع چیه؟ ایشون میفرماید دلیل ما تواتره. یعنی شما هیئت جمله شرطیه رو بدون موادش در نظر بگیرید، مستحضرید هیئت جمله شرطیه اختصاصی به زبان عربی یا زبان فارسی نداره، در تمام زبانهای دنیا جملات شرطیه وجود دارند. حالا ممکنه ما ادات شرط رو تو فارسی بگیم اگر، تو انگلیسی بگن if و تو عربی بگن ان، اما معلق کردن یک کار بر کار دیگر که مفهوم جمله به اصطلاح مدلول جمله شرطی هست، این در تمام زبانها هست. خب شما اگر قالب جمله شرطیه رو بدون هیچ ماده‌ای، بدون هیچ قرینه‌ای تصور کنید، به شما بگن اگر آ وجود داشته باشه آنگاه به وجود خواهد، به اصطلاح وجود خواهد داشت، خب متبادر به ذهن چیه؟ متبادر به ذهن اینه که آ سبب وجود به هست. اصل سببیت رو متبادر هست به ذهن انسان. پس چون سببیت تبادر میکنه به ذهن انسان از شنیدن جملات شرطیه، به ذهن انسان تبادر میکنه که شرط سبب جزا هست و سبب تام هست. یعنی شما وقتی میشنوید اگر آ بیاید آنگاه به وجود خواهد داشت، میگید بله آ بیاد کار تمامه، به هم میاد، یعنی سبب تامه. اما تنها سبب نه، فقط عرض کردیم سببیت رو ما فعلا داریم اثبات میکنیم. ببینیم عبارت رو، صفحه 128، بسم الله الرحمن الرحیم. اما سببیتو فتدل القضیه الشرطیه علیها وضعا و ذالک به تبادر. میفرماید اما سببیت، روش بنویسید، سببیت شرط برای جزا یا برای حکم موجود در جزا دلالت میکند. قضیه شرطی بر این سببیت به صورت وضعی دلالت میکنه. و ذالک، دلیل این وضع چیه؟ یعنی ذالک الوضع به سبب تبادر، این وضع هم به خاطر تبادره. دوستان روی سببیت نوشتی سببیت شرط برای حکم موجود در جزا، زیرش بنویسید گاهی از سببیت تعبیر به علیت میشه، یعنی علیت جزا برای علیت شرط برای جزا، یا گاهی هم میگن علیت تامه. خب حالا دوستان مصنف میفرماید اگر هم کسی این تبادر رو قبول نکنه، بگه این متبادر نیست، اگر بگه این متبادر نیست، یعنی تبادر رو اگر کسی نپذیره، اما بالاخره جمله شرطی اندل عرف ظهور عرفش سببیته. سابقا عرض کردیم ظهور همیشه منشأش وضع نیست، ممکنه منشأش قرینه باشه، ممکنه هر منشأی، ممکنه منشأش حکم عقل باشه. مصنف نظرش این بود که فعل امر ظهور در وجوب داره ولی منشأش وضع نیست، منشأش حکم عقل یا عرف است. ممکنه منشأش مقدمات حکمت باشه، بالاخره ممکنه هر منشأی داشته باشه. ایشون میفرماید اگر کسی هم مناقشه کنه بگه ما قبول نداریم که جمله شرطی وضع شده باشه، علایت حال جمله شرطی بدون قرینه اندل عرف ظهور در این داره که شرط سبب جزا هست. به همین خاطرم هست که شرط رو اول میارن و جزا رو معلق میکنن بر شرط. ولو نوقش فیه، اگر مناقشه شود در این تبادر یا در موضوع اون له بودن، فلا مناقشه فی ظهور الجملت شرطیت عرفن، مناقشه ای در ظهور جمله شرطی عرفن وجود ندارد. زیرش بنویس ولو منشأش وضع نباشد. ظهور رو قبلا عرض کردیم دوستان، یعنی دلالت ظنی عرفی، یعنی جملات شرطیه رو بدید دست عرف، عرف میگه ظاهرش اینه که ظاهرن سبب در این جمله به اصطلاح شرط سبب برای جزا است. به حکم ذکر شرط مقدمن، میگه شاید به همین خاطره که، یعنی شاید منشأ این که عرف شرط رو سبب میپندارد، سبب میداند، اینه که شرط مقدم ذکر میشه و مشروط معلق بر شرط میشه. پس لا مناقشت فی ظهور الجملت شرطیت عرفن، ظهور در چی؟ فی کونهی، روی ضمیر ها بنویسید شرط، در این که شرط سببند، شرط سبب است، یترتب علیه الجزا، شرط سبب است و جزا بر او مترتب می شود. خب مثلا یکی از کسانی که در این تبادر اشکال داره میگه به نظر ما تبادر ندارد، مثلا مثل مرحوم آسد عبدالعلا سبزواری در کتاب تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 109، ایشون این تبادر رو میگه ما اشکال داریم، تبادر به نظر ما پذیرفته نیست. علی حال مصنف میفرماید ولو ادعای وضع نپذیریم، علی حال ظهور دارد و ما در آینده خواهیم گفت که ظهور و سیعتی که ظهور حجت است، حالا از هر راهی باشد، مثلا راهش دعوا نداریم، از هر راهی ظهوری جمله ظهور در معنایی داشته باشه، ظهور عرفی، این ظهور عرفی در باب سوم از کتاب خواهیم خوند، این ظهور عرفی معتبر است و میشه طبقش فتوا داد. این پیرامون سببیت بود. اما دوستان انحصار، ما تا حالا ثابت کردیم جمله شرطیه لو خلیه و تبعها ظهور در سببیت شرط دارد، اما سببیت انحصاری، این که تنها سبب این است و بس، این رو مصنف معتقده که این رو نمی شود مدلول وضعی ادات شرط دونست. بگیم این جمله شرطیه برای اینم وضع شده. این رو ما هم قبول نداریم که وضع شده باشد. چرا قبول نداریم که وضع شده باشه؟ چون اگر دوستان ما معتقد باشیم جمله شرطیه وضع شده است برای انحصاری بودن علیت شرط، یعنی در نتیجه ما باید بگیم در جایی که جمله شرطی ما داریم و شرط ما تنها سبب نیست، یکی از اسباب هست، باید بگیم این استعمالات مجازی هستند. و مستحضرید ما وقتی که معانی استعمالات مجازی رو ببینیم، وجدان انسان متوجه مجازی بودن استعمالات میشه. یعنی شما وقتی مثلا به راننده تو خیابون میگی دایی، خودت میفهمین استعمال مجازی، یا کسی دیگه بهش بگی دایی عمو، استعمال رو میفهمید. یا کسی بیاد در خونه شما اشاره میکنه میگه آقای این قاشقتون رو بدید ما میخوام خاک باغچه رو زیر رو کنیم، شما میفهمید بابا منظورش از قاشق بیل هست، این قاشق دمدراز رو بده، منظورش بیل هست. انسان مجازی بودن مجازات رو اهل لسان میفهمن بالوجدان. خب اگر ما معتقد باشیم که جمله شرطیه وضع شده است برای انحصار در علیت، باید بگیم استعمال جمله شرطیه در شرطهایی که علت هستن ولی منحصر نیستن، که کم هم نیستن، اغلب جملات شرطی همینطورن، باید بگیم اینها استعمال مجازیه. در حالی که وقتی ما مراجعه میکنیم به وجدان خودمون، وقتی جملات شرطی رو میشنویم که شرط تنها سبب هست ولی تنها سبب نیست، احساس مجازیت به ما دست نمیده. ببینیم و اما الانحصاریت فلا اشکال فی انها لیست مدلولن وضعیان لعدات شرط. اما انحصاری بودن، انحصاری بودن یعنی انحصاری بودن شرط برای جزا، انحصاری بودن سببیت شرط برای جزا، بلا اشکالن مدلول وضعی عدات شرط نیست. زیر عدات شرط خط بکشید دوستان، بالا هم در عبارت قبلی هم زیر القضیت و شرطی خط بکشید، بعدن توضیح میدیم چرا خط کشیدی. و الا کان استعمال الجملت شرطیه عندما کان شرط غیر انحصاریین استعمالا مجازیه. و الا یعنی اگر مدلول وضعی می بود، اون موقع استعمال جمله شرطیه در جایی که شرط غیر انحصاری بود استعمالی مجازی می شد. و هو یعنی مجازی بودن این مدل از جملات شرطیه خلاف ما نجدهو بالوجدان من عدم المجازیت والعنایه، خلاف آن چیزیست که بالوجدان ما درک میکنیم. اون چیزی که بالوجدان درک میکنیم چیه؟ این من بیان ماست، مجازی نبودن، عدم وجود عنایته. چون میدونید جملات مجازی عنایتی یه توجهی، یه به اصطلاح ماسمالی درش هست که میشه مجاز. مثلا ما به رجل شجاع میگیم شیر، که واقعا که شیر نیست، با عنایت با توجه. خب پس انحصار رو از کجا ما میتونیم استفاده کنیم؟ ایشون میفرماید انحصار مدلول اطلاقیه، از اطلاق جمله شرطیه ما میتونیم انحصار رو بفهمیم. یعنی چی؟ قبلا عرض کردیم اطلاق یعنی عدم ذکر غیب. میگن آقا وقتی که مقدمات حکمت فراهم باشه، متکلم در مقام بیان باشد و اون شرایطی که قبلا برای مقدمات حکمت گفتیم، اگر متکلمی در مقام بیان باشد یه جمله شرطیه به کار ببره و یک شرط بیشتر ذکر نکند، میتونست دوتا شرط بگه، میتونست سه تا شرط بگه، ولی در این حال در مقام بیان تمام شرایط هم بود ولی به ذکر یک شرط اکتفا کرد، معلوم می شود که آن شرط تنها شرط برای اون جزا هست. دقت کنید، فرض بفرمایید یه آقای میاد در یه جلسه پزشکی، مثلا پزشک خانواده، تلویزیون میاد یه برنامه داره، میخواد در مورد ضعف چشم صحبت کنه. خودش هم میگه ما انشالله امروز میخواییم پرونده ضعف چشم رو ببندیم، هرچی هست رو برای شما بگیم. یعنی اینی که عرض میکنیم هرچی هست رو میخواد برای شما بگه، داریم توضیح میدیم که این آقای دکتر در مقام بیان هست، مقدمات حکمت فراهمه. این آقای دکتر اومد گفت که آقا ما امروز میخواییم پرونده ضعف چشم رو ببندیم، همه مطالبش رو بگیم. حالا این آقا اومده میگه اگر شما تلویزیون رو مثلا از نزدیک نگاه کنید چشمتون ضعیف میشه. دیگه هیچی نگفت، برای ضعف چشم همین یه سبب رو ذکر کرد. خب ما میبینیم که این آقا در مقام بیان تمام اسباب بود، از یک طرف یه دونه سبب بیشتر ذکر نگرد. پس حکمت اقتضا دارد که اگر سبب دیگری هم میبود میگفت. پس حالا که سبب دیگری نگفت، ما از اطلاق و عدم ذکر اسباب دیگه متوجه میشیم که تنها سبب ضعف چشم اینه که انسان از نزدیک مثلا به تلویزیون نگاه کنه. پس ما انحصاری بودن سبب رو از اطلاق میتونیم استفاده کنیم. البته اطلاق گرفتن مشروط به اینه که انسان مقدمات حکمت رو احراز کنه، احراز کنه متکلم در مقام بیان بوده. در این شرایطی که ما از نگفتن شرط نبودن رو میتونیم استفاده کنیم. بله الانحصاریت و مدلول اطلاقی، بلکه انحصاری بودن شرط برای جزا مدلولی اطلاقی هست. تثبت و به مقدمات الحکمه، این مدلول به کمک مقدمات حکمت ثابت میشه. مقدمات حکمت رو قبلا هم قدمر را ذکروها، قبلا این رو گفتیم. و ذالکه، روی ذالکه بنویسید، دلالت اطلاق بر انحصار. این دلالت اطلاق بر انحصار، چرا ما میگیم اطلاق بر انحصار دلالت داره؟ لأن شرط المذکور فی المنطوق لولم یکن سببا انحصاریاً، چون اگر شرطی در منطق ذکر شده سبب انحصاری نباشد، فلا بد من بیان سبب آخر فی عدلهی علی سبیل تخییر بینه و بین المذکور، باید متکلم سبب دیگری رو هم در عدلش یعنی در کنارش ذکر کنه، بگه آقا برای ضعف اگر واقعا سبب دیگری هست باید میگفت، پس حالا که نگفت پس معلوم سبب دیگری نیست. اگر سبب دیگری می بود باید می گفت، مثلا اگر ضعف چشم سبب دیگری هم داره، مثلا کمبود ویتامین آ، می گفت آقا اگر بدن کمبود ویتامین آ داشته باشه یا نه شما از نزدیک به تلویزیون نگاه کنید چشمتون ضعیف میشه. فاذا لم یذکر المتکلم از شرط الاخر فی خطابه، حالا که متکلم اون شرط دیگری رو در خطابش نگفت، یک شفو من ذالکه، کش می شود از این نگفتن، روی ذالکه بنویس عدم ذکر، از این نگفتن کش می شود ان شرط المذکور فی الکلام، زیر فی الکلام بنویسید فی المنطوق، اون شرطی که توی کلام و تو منطوق ذکر شده، هو سبب الوحید فی ترتب الحکم، تنها سبب در ترتب حکم هست. والحاصل، خلاصه این که ما دو تا چیزی که برای اثبات مفهوم نیاز داشتیم، یکی علیت قید یعنی شرط، شرط علت است، دو تنها علت است، هر دو رو ثابت کردیم، یکی رو بالوضع و یکی رو بالاطلاق. والحاصل انه یکشف بالوضع السببیتو، حاصل این که، خلاصه این که بالوضع سببیت ثابت میشه، روی سببیت بنویسید علیت شرط برای جزا، و بل اطلاق انحصاریت و ها، های انحصاریت ها برمیگرده به سببیت، و به سبب اطلاق کش میشود انحصاری بودن اون سببیت. حالا که دوتاش ثابت شد، فیثبت المفهوم المخالف للقضیه شرطیه مطلقا، پس ثابت میشود مفهوم مخالف برای قضیه شرطیه مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ خاطرتون هست که ما در وقتی نظرات رو در صفحه 127، نظرات رو پیرامون مفهوم داشتن یا نداشتن قضیه شرطی خوندیم، دو تا نظریه تفصیل وجود داشت. این مطلقاً ناظر به اون تفصیلاته، یه تفصیل این بود که جمله شرطیه انشائیه مفهوم دارد، خبریه ندارد. یه تفصیل این بود که جمله شرطیه در شرع مفهوم دارد، در غیر شرع مفهوم ندارد. این مطلقاً یعنی چی؟ این مطلقاً یعنی این که قضیه شرطیه مفهوم دارد، خواه در شرع و خواه در غیر شرع. یعنی خواه این جمله شرطی کلام شارع باشد یا کلام غیر شارع باشد، و خواه جمله شرطی انشائی باشد یا خبری باشد، هیچ فرقی نمی کنه. خب یک دو تا نکته خیلی مهم اینجا داریم. نکته اول این که ما دو تا کلمه رو گفتیم زیرش خط بکشید، یکی القضیت و شرطیه، یکی ادات شرط. آیا بحث ما در اون جایی که ما میگفتیم جمله شرطی وضع شده، بحث ما در وضع هیئت جمله شرطی بود یا وضع خود ادات شرط بود؟ میبینید مصنف در مسئله سببیت فرمودن قضیه شرطی وضع شده برای سببیت، اما وقتی به انحصار رسید فرمودن که انحصار مدلول وضعی ادات شرط نیست. بالاخره بحث ما سر معنای موضوع له ادات شرط یعنی ان، یا بحث ما سر معنای موضوع له هیئت جمله شرطی است. هیئت جمله شرطی متشکل است از ادات شرط، جمله شرط و جمله جزا. آیا بحث ما سر معنای موضوع له این قالب جمله شرطی است، هیئت جمله شرطی، یا خصوص ادات شرط؟ این هر دو تعبیر دوستان در کلام جناب مصنف وجود داشت. شما به کتاب‌های دیگه هم مراجعه کنید، بعضی‌ها مثل مرحوم مظفر بحث رو بردن رو هیئت جمله شرطیه، میگن هیئت جمله شرطیه وضع شده برای سببیت. بعضی‌ها مثل آیت الله سبحانی باز هم بحث رو بردن رو هیئت جمله شرطیه، اما آیت الله مکارم اگر به تقریرات درس خارجشون مراجعه کنید، ایشون بحث رو برده روی معنای موضوع له خود ادات شرط. پس این دو تعبیر در کتابای در اختلاف هست، بعضی ها بحث رو روی هیئت بردن، بعضی ها روی خود ادات شرط، و هر دو تعبیر در عبارت مصنف وجود داره. خب این یه نکته. نکته بعدی دقت کنید دوستان، ما قبلا گفتیم دلالت بر شمول دو جوره، یا دلالت بر شمول بالوضعی که ما بهش میگیم عموم، یا دلالت بر شمول بالاطلاق است که بهش میگیم با قید نداشتن با مقدمات حکمت که بهش میگیم اطلاق. خب بعضی از دوستان طلبه همیشه چون مثال هایی که برای اطلاق زده میشه، این مثال ها معمولا اسم جنس مثال میزنیم، مثلا اکرم عالمن، میگیم خب عالم قید نداره، پس هر عالمی رو میتونید شما اکرام کنید، یا اکرم العالم، میگیم قید نداره، پس تمام علما رو اکرام کنید. چون مثال ها نوعا از اسم جنس زده میشه، دوستان طلبه ما گاهی توهم میکنن که اطلاق فقط مال مفردات هست، اما اینطور نیست دوستان، اطلاق گاهی برای جملات هم هست. خاطرتون باشه در اقسام واجب که ما خوندیم، وقتی میخوندیم واجب ما تعیینی داریم و تأخیری، واجب عینی داریم و کفایی، اونجا میگفتیم اطلاق فعل امر ظهور در تعیینی بودن دارد، اطلاق صيغه امر ظهور در به اصطلاح عینی بودن دارد، نه کفایی بودن. اطلاق صيغه امر دلالت بر نفسی بودن دارد، نه غیری بودن. پس اونجا در باب تقسیمات واجب دوستان ما داشتیم روی اطلاق صيغه امر بحث میکردیم. مستحضر صيغه امر فعل و فاعل، اینها به اصطلاح جمله هستن. پس اطلاق ما در جملات هم داریم. خب چرا اینو گفتیم؟ باشه ما اطلاق در جملات هم داریم. خب ثم مازا دوستان، اطلاق در مفردات ثمرش با اطلاق در جملات متفاوته. اطلاق وقتی در مفردات باشه شمول میاره، گستردگی میاره، مفید شموله. مثلا فرض کنید اکرم عالما، اکرام کنی یک عالم را، خب این وقتی اطلاق داره باعث میشه مکلف دستش باز بشه، هر عالمی رو میتونه اکرام کنه. اما دوستان در باب تقسیمات واجب ما وقتی میگفتیم به اصطلاح اطلاق امر ظهور در تعیینی بودن داره نه تخییری بودن، خب تعیینی بودن به نفع مکلف یا تخییری بودن؟ مسلما تخییری بودن برای مکلف بهتره، دست مکلف در واجبات تخییری بازتره تا در واجبات تعیینی. میبینید اینجا اطلاق برای مکلف تضییق میاره نه توسعه. پس اطلاق گاهی برای مکلف تضییق میاره، گاهی برای مکلف توسعه میاره. حالا اینجا ما از اطلاق اینجا شمول رو استفاده نکردیم. در جمله شرطیه ما میگیم وقتی متکلم یک شرط را ذکر میکند شرایط دیگری ذکر نمیکند، از این عدم ذکر شرایط دیگر ما چی رو استفاده میکنیم؟ این که این شرط مذکور تنها شرط است، این شرط منحصره هست. خب پس ما با اطلاق انحصار رو ثابت کردیم. انحصار اینجا تضییقی یا توسعه است؟ تضییقه. پس اینجا اطلاق افتضاحش چی بود؟ تضییق بود. خلاصه ای کلام این که دوستان اطلاق به معنای قید نداشتن در هر مقامی به حسب اون مقام دلالت داره. پس دلالت الاطلاق فی کل مقامن به حسب ای، گاهی شمول میاره گاهی تضییق میاره و مدلولهای متفاوتی داره، اینها رو در هر مقامی باید به حسب همون مقام اینها رو بحث کرد. خب دوستان مصنف ثابت کردن که جمله شرطی لو خلیه و تبعه ظهور در به اصطلاح با فرام بودن مقدمات حکمت ظهور در مفهوم داره. حالا ایشون میخواد بفرماید که در بعضی از روایات مؤیداتی برای مفهوم داشتن جمله شرطی ما داریم. دوستان ما کتابی داریم به نام الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه، کتاب مال مرحوم آیت الله شبر هست. ایشون خودشون رو مقید دونستن که قواعد اصولی رو به اصطلاح تطبیقهای روایی برای قواعد اصولی ذکر کنن. لذا شما اگر خواستید برای هر کدوم از مباحث اصولی تطبیق روایی ببینید، اول بهتره به کتاب الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه مال مرحوم شبر سری بزنید. مثلا صفحه 39 تا صفحه 41 به بحث مفهوم شرط اختصاص داره. مصنف میفرماید از تعداد زیادی از روایات میشود فهمید که گرفتن مفهوم شرط توسط ائمه هم گاهی مفهوم شرط میگرفتن و اینا مؤید همین نظریه ما هست. ببینید و قد یؤید ثبوت المفهوم غیر واحد من الاخبار، رو مفهوم بنویسید، مفهوم شرط ثبوت هم که به معنای وجود افعال عموم نزد ارباب عقول، کون است و ثبوت است و حصول است و وجود، ثبوت به معنای وجوده، گاهی تأیید می کند وجود مفهوم برای شرط را بیش از یک روایت، که آدرس دادن به روایت ها میتونید مراجعه کنید. حتی دوستان آیت الله سبحانی در کتاب الموجز صفحه 85 فرمودن ربما یستظهر من خلال روایات ان القول بالدلاله کان امرا مسلما بین الامام و راوی. ایشون میفرماید روایاتی که میبینید حضرت مفهوم گرفته، از خلال این روایت اصلا معلوم میشه که مفهوم گرفتن از جمله شرطی یه امر مسلمی بوده. لازم ببینید امام از یه جمله مفهوم، از یه آیه یا از کلام پیامبر یا از کلام امیرالمومنین مفهوم گرفته، به عنوان جواب سوال گذاشته تو کف دست راوی، راوی هم هیچ اعتراضی نکرده. پس الان ما میخوایم یک نمونه از این روایات مؤید رو بخونیم. راوی رفته، کسی رفته از امام صادق علیه السلام سوالی کرده، حضرت در جواب ایشون آیه ای رو خوندن و مفهوم گرفتن از آیه، و در حقیقت هرچی شما نگاه کنید میبینید منطوق آیه جواب این آقا نیست، اونی که جواب سائل هست مفهومه، مفهوم شرط آیه است. پس میبینید امام صادق از آیه مفهوم شرط میگیره، به عنوان جواب میذاره کف دست سائل، سائل هم اعتراضی نمیکنه. میفهمیم که اصلا مفهوم شرط گرفتن یه امر مسلمی بوده، و الا اگر یه امر شاذی می بود، جملات شرطی اندل عرف مفهوم نمی داشت، بعد امام صادق می اومدن از این آیه مفهوم می گرفتن، طرف می گفت آقا این چه نوع استفاده ای، چطور ترجمه قرآنه، چرا قرآن اینجوری تفسیر می کنی؟ پس معلومه که حضرت مفهوم گرفتن و ایشون اعتراض نکرد، معلومه که اصلا مفهوم شرط گرفتن یه کار رایجی در بین عرف بوده و این روایت شاهدشه. خب پس وقد یعید و ثبوت المفهوم غیر واحد من الاخبار منها ما عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجلون جعلت فداک ان الله یقول ادعونی استجب لکم و انا ندعو فلا یستجاب لنا قال لانکم لا تفون بعهده و ان الله یقول اوفو بعهدی اوف بعهدکم و الله لو وفیتم لله لوفى الله لکم. طرف اومده خدمت امام صادق میفرماید آقا خداوند در قرآن مگر نفرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا شما را اجابت میکنم، اما انا ندعو فلا یستجاب لنا، چه وضعیه ما هرچی دعا میکنیم برام مستجاب نمیشه؟ خدا قول نداد، خدا مگر وعده نکرد، مگر عهد نکرد، وعده نکرد که شما دعا کنید استجابت با من، دعا از شما استجابت از ما؟ خب این سوال راویه. حضرت فرمود مشکل اینجاست که لأنکم لا تفون الله به عهده، چون شما وفا نمی کنید به عهد خدا. خب میگیم آقا این جواب رو شما از کجا آوردید؟ می فرماید و ان الله یقول، چون خداوند می فرماید اوفو به عهدی اوفه به عهده کن. این جمله دوستان یه جمله شرطی است که شرطش مقدره، توی ادبیات خوندید که این اوفو به عهدی ان توفو به عهدی اوف به عهدکم، این ان توفو به عهدی چی شده؟ حذف شده. بعد در کتابای ادبی خوندید میگه آقا کفر نورز، اگر کفر نورزی تدخل الجنه، لا تکفر تدخل الجنه، کفر نورز جمله شرط محذوفه، اگر کفر نورزیش محذوفه داخل بهش. مثل که ما بگیم آقا غذای داغ بخور میسوزی، یعنی غذای داغ نخور، اگه غذای داغ بخوری میسوزی. این جمله شرطش محذوف. پس این یه جمله شرطی است. دوستان این جمله شرطی مفهومش چیه؟ این جمله شرطیه شرط چیه؟ وفای به عهد بندگان سبب وفای خداوند به عهدش است. پس اگر شرط منتفی بشه، یعنی بندگان به عهدشون وفا نکنن، جزا هم منتفی میشه، خدا هم به عهدش وفا نمیکنه. ببینید حضرت چی فرمود؟ لأنکم لا تفون بعهد، شما به عهدتون وفا نمیکنید، خدا هم به عهدش وفا نمیکنه. خب این که اگر شما به عهدتون وفا نکنید خدا هم به عهدش وفا نمیکنه، این رو که حضرت استخراج کرد از آیه، این که منطوق آیه نیست، این مفهوم آیه است. منطوق آیه چیه؟ منطوق آیه اینه که اگر شما به عهدتون وفا کنید خدا هم به عهدش وفا میکنه، مفهومش اینه شما وفا نکنید خودم وفا نمیکنه. این والله لو وفیتم لله لوفى الله لكم، اینو زیرش خط بکشید، این عبارتون اخرای منطوقه، این منطوق آیه است. مفهوم آیه چیه؟ مفهوم آیه همون جمله اوله که در معنا همون مضمون مفهوم رو داره، لانکم لا تفون بعهد الله. پس امام علیه السلام حکم کردن به این که وفای الهی منتفی شده در مورد شما، چرا؟ چون شرط منتفیه، حکم کردن به انتفاع حکم، اند انتفاع شرط، حکم وفای خداست، شرط وفای بندگان است. خب یعنی حضرت از این آیه قرآن مفهوم گرفتن. فَإِنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَحْكُمُ بِانْتِفَاعِ وَفَائِهِ سُبْحَانَهِ لِانْتِفَاعِ شَرْتِهِ وَهُوَ وَفَاءُ الدَّاعِي. امام علیه السلام حکم کردن به منتفی شدن وفای خداوند سبحان، روی وفای خداوند سبحان بسید حکم، حکم کردن به انتفاع حکم، به خاطر انتفاع شرط، شرطی وفا کردن داعی دعا کننده. و ظاهر قبول المخاطب لهذا الاستدلال المباشر، ظاهر روایت اینه که مخاطب این استدلال مستقیم رو یهویی حضرت از آیه اینو استخراج کرد، اینو پذیرفته. از این که اینو پذیرفته معلوم میشه که مفهوم گرفتن یه چیز عادی بوده، چون اگر این حرکت حضرت غیر عادی بود طرف قطعا چیکار میکرد؟ اعتراض میکرد، میگفت آقا این از کجا گفتی؟ مثل اون ملعونی که خدمت پیامبر رسید بعد از جریان قدیر، گفت آقا این که امیرالمومنین رو به عنوان جانشین معرفی کردی از کجا گفتی؟ حرف خودت یا حرف خداست؟ پیغمبر فرمود حرف خداست. اونم از عصبانیت گفت که اگر خدای حرفت این تو اینه منو بکش، یه سنگ از آسمون بزن تو سر ما. مطابق با روایات و گواه تاریخ سنگی از اونجا دور شد، سنگی از آسمون خورد تو سرش و به هلاکت رسید. یعنی مردم تعارف ندارن، یعنی آقا از کجا شما اینو استخراج کردی؟ پس این که راوی قبول کرده معلوم میشه که امر مسلمی بوده استفاده کردن مفهوم شرط. اصلا مفهوم شرط در اذهان مرتکز مستقر تو ذهن همه هست که مفهوم شرط گرفتن صحیحه، ولو اسمشو بلد نباشن به عنوان اصطلاح، اینو تو ذهنشو اصطلاحش نباشه به عنوان مفهوم شرط، ولی بهشون عرضه کنید میپذیرن. و ظاهر قبول المخاطب لهذا الاستدلال المباشر، ظاهر اینه که مخاطب این استدلال حضرت رو قبول کرده. چرا؟ لمرتکز فی ذهنهی من ثبوت المفهوم. ارتکاز معنی استقراره، به خاطر آنچه مستقر است در ذهنش که آن چیز عبارت باشد از وجود مفهوم، ولو عرض کردیم ولو اسمش را بلد نباشد. خب حالا دوستان دیگه خودتون برید ببینید این انتفاع شخص الحکمش چی میشه، انتفاع سنخ الحکمش چی میشه. فقط میخوایم دوستان یک تلنگری به شما بزنیم در اینجا که خودتون بدید روش تأمل کنید. البته پاسخ تفصیلی این سوالی که الان میخوایم از دوستان سوال کنیم، پاسخ تفصیلی شما به لطف خدا در تعلیق بر الاساس در شاید 10-15 سطر ما این رو با تحقیقات لازم از کتاب‌های اصولی این رو پاسخ دادیم. یه سوال دوستان، شما در علم منطق خوندید که در قیاس استثنایی مستحضری، مقدمه اول قیاس استثنایی جمله شرطی است، و شما خوندید در علم منطق نفی مقدم نفی تالی رو نتیجه نمیده. مقدم همون شرط هست، تالی همون جزا هست. شرط و جزا رو تو منطق بهش میگن مقدم و تالی. شما تو منطق خوندید که نفی مقدم نفی تالی رو نتیجه نمیده، اما وقتی تو اصول میاد ببینید ما در اصول خوندیم الان شرط مفهوم داره، یعنی با انتفاع شرط جزا منتفی میشه. این چه تناقضیه؟ ما تو منطق میخونیم نفی شرط نفی جزا رو نتیجه نمیده، نفی مقدم نفی تالی رو نتیجه نمیده، انتفاع مقدم و شرط انتفاع جزا و تالی رو نتیجه نمیده، اما تو اصول میخونیم چرا؟ انتفاع شرط انتفاع جزا رو نتیجه میده. این شبهه رو چطور باید حل کرد؟ ما پاسخ رو عرض نمی کنیم، خودتون در مورد این به اصطلاح شبهه تأمل کنید، بذارید تو ذهنتون این شبهه خیس بخوره. اگر از تفکر خودتون به نتیجه نرسیدید از اساتید سوال کنید. و عرض کردم ما 3 جواب به این شبهه دادیم، البته از خود کتب اصولی اینها استفاده شده تعدادش، این جواب ها در تعلیقه هست، فقط ما خواستیم ذهن شما رو نسبت به این مسئله حساس کرده باشیم. خب بریم سراغ تطبیقات. به لطف خدا بحث تموم شد، بریم سراغ تطبیقات. تطبیق اول دوستان، روایتی داریم از امیرالمومنین علیه السلام که یهودی ها و مسیحی ها وقتی مسلمون بشن شهادتشون پذیرفته هست، اگر مسلمون بشن شهادتشون پذیرفته هست. خب این یه جمله شرطی است، یهودی و مسیحی اگر مسلمان شوند شهادتشان پذیرفته است. خب مفهوم این جمله چی میشه؟ اگر خواستید مفهوم بگیرید باید شرط رو منتفی کنید، جزا رو هم منتفی کنید. خب شرط اینجا چیه؟ اسلام آوردن. جزا چیه؟ نفوذ شهادت. ما میگیم یهود و نصارا اگر مسلمان شوند شهادتشون پذیرفته است. مفهومش اینه که اگر مسلمان نشوند شهادتشون پذیرفته نیست. خب مفهوم شرط رو هم که معتبر میدونی بهش فتوا میدی. پس اگر یه یهودی یا یه مسیحی بیاد بخواد تو دادگاه شهادت بده، ما شهادتش رو نمیپذیریم. چرا؟ با توجه به مفهوم این روایت. الاول لا تقبل شهادت و اهل الكتاب کل یهودی و نصرانی، شهادت اهل کتاب مثل یهودی و نصرانی پذیرفته نمی شود. چرا؟ لمفهوم ما جاء فی موثقت سکونی عن مولانا صادق علیه السلام عن ابیه امام باقر علیه السلام عن علی علیه السلام قال، به خاطر مفهوم آنچه در موثقه سکونی آمده است که اون چیه؟ فرماید و کذالک الیهود و نصارا اذا اسلموا جازت شهادتهم، یهود و نصارا اگر مسلمان شوند شهادتشان جایز است. مفهومش اینی که اگر مسلمان نشوند شهادتشون جایز نیست. عربیشو میخواید بنویسید این میشه الیهود و نصارا اذا لم یسلموا فلا یجوز شهادتهم. دوستان اینجا میخواییم ببینیم انتفاع شخص الحکم چیه، انتفاع سنخ الحکم چیه. شخص الحکم دوستان انتفاعش یعنی شهادتش، یعنی انتفاع نفوذ شهادتی که مسبب از اسلام آنها باشد. یعنی قبول شهادت به سبب اسلام قطعا منتفیه، اما قبول شهادت به ای سبب امکان این هم منتفیه. این میشه انتفاع سنخ الحکم، یعنی نه فقط از باب اسلام، از هر بابی به هر علتی اینها دیگه اصلا نمیتونن شهادت بدن. پس شهادت از باب اسلام این میشه شخص الحکم، شهادت به ای علت امکان، جواز شهادت به ای علت امکان، این میشه سنخ الحکم. خب کلمه موثقه دوستان انشاءالله ما در آینده خواهیم خوند که خبر واحد تقسیم می شود به اقسام. یکی از اقسام خبر واحد که در صفحه 283 قسمت 50 کتاب مصنف اونجا می فرماید قد سبع. خبر واحد 4 قسم است. حالا اون قبلا همین رو گفتم. خبر واحد 4 قسم است: خبر حسن، خبر صحیح، موثق و ضعیف. البته پیش از این هم این رو گفتن در صفحه 270 یعنی قسمت 47 کتاب، اونجا مفصل اقسام خبر رو گفتن. خبر موثق به خبری میگن که به اصطلاح راوی ها امامی هستند و ثقه هستند، در سند حداقل یک نفر وجود داره که ثقه هست ولی امامی نیست، و اون کسی که در این سند ثقه هست ولی امامی نیست همین جناب خود سکونی هست که عامی مذهبه، مذهب شیعه نیست، عامی مذهبی ولی موثق روایاتش معتبره. خب بریم سراغ تطبیق دوم. دوستان روایت صحیحی داریم از جناب ابوبصیر. یه موقعی دوستان کسی به ما زنگ زد، از ما سوال کرد، گفت آقا ما گوسفندی داریم همراه گله بوده، این رو مینوبوس زده، تصادف کرده ماشین با گله، یکی از گوسفندها به اصطلاح ما از حال رفته، ما نمیدونیم این مرده یا زنده است، اینو سر بریدیم، نمیدونیم قبل از سر بریدن زنده بود یا مرده بود، خب اینا کجا باید تشخیص بدیم؟ الان جوابش تو این روایت. راوی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشات تذبح فلا تتحرک و یهراق منها دم کثیر عبید. راوی میپرسه آقا یه گوسفندی ذبح شده اما حرکت نمیکنه، هیچ حرکتی درش نیست، چون میده حرکت علامت زنده بودنه، حرکتی ازش مشاهده نمیشه، از اون طرف یهراقو میریزد از آن خون زیاد عبید، عبید یعنی تازه، خون تازه زیادی ازش از این گوسفند خارج میشه. خب چون خونش تازه است ما احتمال میدیم زنده بوده، ما چون حرکت نداره ما احتمال میدیم که چی؟ مرده بوده. خب گوسفند اگه مرده باشه و ما ذبحش کنیم باز فایده نداره، این مردار هست، مردار رو شما ذبح کنید هیچ فایده نداره، باید احراز بشه که این زنده بوده و ما ذبحش کرد. حضرت از حضرت سوال کرده آقا ما بخوریم یا نخوریم؟ حضرت فرمود لا تاکل، خوردنش جایز نیست، چرا؟ چون این مرده. حالا به حضرت میخواد استدلال کنه چرا من گفتم نخور. حضرت استدلال میکنه به جمله از امیرالمؤمنین، اگر دقت کنیم میبینیم فتواهای امام صادق که فرمودن خوردن جایز نیست از مفهوم کلام امیرالمؤمنین برداشت میشه نه از منطقش، یعنی حضرت از کلام مولا علی مفهوم گرفتن. حضرت فرمود لا تأکل، ان علی علیه السلام کان یقول امیرالمؤمنین، پیوسته میفرمود اذا رکزت الرجل او طرفت العین فکل. حضرت میفرمود وقتی گوسفندی رو سر میبرید اگر پا تکان خورد یا حداقل چشمش تکون خورد موقع سر بریدن فکل، بخور. البته این بخور به معنای خوردن واجب است نیست، این امر در مقام توهم نهیه، یعنی خوردنش جایزه. اینو میتونید به عنوان مثال در اون بحثی که داشتیم امر بعد از نهی و توهم نهی، این رو به عنوان امر بعد از توهم نهی بنویسید. نه یعنی خوردنش واجبه، یعنی میشه خورد. پس حضرت فرمود اگر موقع ذبح پا تکون خورد یا چشم تکون خورد علامت اینی که حیوان زنده بوده، چون تکان خوردن علامت زنده بودنه. اگر دیدید پا تکان خورد یا چشم تکان خورد بخور. خب منطق روایت جواز اکله، فتوای امام صادق عدم جواز اکله. خب عدم جواز اکل با جواز اکل متفاوت، مخالفشه. حضرت مفهوم مخالف گرفتن، فرمودن منطق اینه اگر پا تکان خورد یا چشم تکان خورد خوردن جایز است. مفهومش اینه که اگر هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد فلا یجوز الاکل، اکل جایز نیست. فقد استدل مولانا صادق علیه السلام على حرمت اکل شات المذبوحه بلا تحرکن. حضرت استدلال کردن بر حرام بودن خوردن گوسفندی که ذبح شده بدون حرکت ذبح شده، چون خود راوی سوال کرد ان شات تذبح فلا تتحرک، حرکت نمیکنه. حضرت فرمود اگر گوسفندی ذبح شد و حرکت نکرد خوردنش حرام است. به چی استدلال کردن حضرت؟ به مفهوم کلام مولانا امیرالمومنین، به مفهومش. عرض کردم مفهوم هر جا میگن بدون قید یعنی مفهوم مخالف. امام صادق استناد کرد به مفهوم مخالف کلام آقا امیرالمومنین. چرا؟ چون مفهوم، لان مفهومه عبارت عن انه اذا لم ترکز الرجل ولم تطرف العين فلا يجوز اكله. چون مفهوم اون جمله اینه که اگر پا تکان نخورد و چشم هم تکان نخورد فلا یجوز اکلها، اکل اون شات جایز نیست. دقت کنید دوستان، در منطوق که همون متن روایت باشه بین رکزت رجل و طرفت العین بینش با او عطف شده، دور او یه دایره بکشید، او رو داخل یه دایره قرار بده. حالا بیاد سراغ مفهوم. مفهوم رو وقتی حضرت مصنف ذکر کرده فرمود اذا لم ترکز الرجل ولم تطرف العین، دور واو دایره بکشید. پس در منطوق اون دوتا سبب با او عطف شدن، در مفهوم با واو عطف شدن. به همین خاطر مصنف در پاورقی فرمودن اگر ما یه جمله شرطی داشته باشیم، یه دونه شرط داشته باشیم، خب میگیم با منتفی شدن اون یک شرط جزا منتفی میشه. اما اگر دو تا شرط داشتیم، خب این شرط ها اگر با او عطف شده باشن تو مفهوم باید با واو عطف کنیم. چون الان حضرت فرمود اگر پا تکان خورد یا چشم تکان خورد میشه خورد از گوشت گوسفند. مفهومش اینه که اگر پا تکان نخورد و چشم هم تکان نخورد نمیشه ازش خورد. پس این فرمول رو یاد بگیرید، هر جا ما در جمله شرطی دو تا جمله شرط یا سه تا جمله شرط یا چند تا جمله شرط داشته باشیم، اگر در منطوق شرط ها با او عطف شده باشن در مفهوم این او تبدیل به واو میشه. اگر این شرط ها در جمله با واو عطف شده باشن در مفهوم با او به هم عطف میشن. پا پاورقی رو ببینید، پاورقی جناب مصنف فرمودن و من ماین بغل التفات و اله، یکی از چیزهایی که خوب انسان بهش توجه کنه اینه که ان شرط فی المنطوق اذا کان شیئین به حیث یعتف و احدهما علی الاخر به او، هرگاه شرط در منطوق دو چیز باشد به گونه ای که عطف شود یکی بر دیگری به وسیله حرف او، یلزم فی مفهومهی ان یجمع بینهما به واو، باید تو مفهوم جمع کنیم بین اون دوتا شرط به وسیله حرف واو، لا به نفس او، نه با او. چون اگر ما بیایم تو مفهوم هم به او شرط کنیم، لانه لو اتف به او فی المفهوم، که در اینجا ما اگر بیایم بگیم اذا لم ترکز رجل او تطرف العین، او لم تطرف العین فلا یجوز اکلها، که ان یقال فی الروایه به انه اذا لم ترکز رجل او لم تطرف العین فلا یجوز اکلها، این خطا هست. چرا خطا هست؟ چون معنای اینی که ما وقتی با او عطف کنیم میگیم آقا اگر پاش تکون نخورد، یعنی یکی از این دوتا اگر اتفاق بیفته نمیشه خوردش، پا تکون نخورد. خب اگر پا تکون نخورد چش تکون خورد؟ یکیش اتفاق افتاده دیگه. یعنی ما باگیم این گوسفند اگه پاش تکون نخورد ولی چشمش تکون خورد، باز خوردنش حرامه، چون با او عطف کردیم، در او یکیشون اتفاق بیفته برای حرمت کفایت میکنه. یا بگیم پا تکون نخورد ولی پا تکون خورد، چشمش تکون نخورد، ما بگیم این گوسفند اگر پاش تکون نخورد، پاش تکون خورد ولی چشمش تکون نخورد، این موقع لا یجوز اکل. خب این که قطعا اشکال داره، چون ما گفتیم اونی که مهمه حرکته، چه در ناحیه چشم، چون دقت میکنید اون موقع مخالف با منطق میشه، چون منطق میگه آقا یکیشون اتفاق بیفته حلال گوشته. اگر ما بیایم مفهوم رو هم با او عطف کنیم، یعنی گفتیم یکیشون اتفاق بیفته حرام گوشته، در حالی که منطق میگه یکیشون اتفاق بیفته حلال گوشته، پا تکون بخوره یا چش تکون بخوره حلاله. اگر ما بیایم تو مفهوم هم با او عطف کنیم بگیم آقا تکون نخوردن پا اتفاق بیفته چشم تکون بخوره حرام، در حالی که مفهوم میگفت چی؟ منطق میگفت چشم تکون بخوره حلاله. عبارت پاورقی رو ببینیم، فقط کان خطاً، اگر بیایم با او عطف کنیم خطا میشه، لانه صار معناه، چون معنا اینطوری میشه اذا حصل احدهما دون الاخر، اگر یکی از دو شرط اتفاق بیفته دیگری اتفاق نیفته فلا یجوز اکلو، اکلش جایز نیست، مع ان صریح المنطق جوازه عند اذن، در حالی که منطق صراحتن میگه اگر یکشون اتفاق بیفته جایزه. پس فرمول این شد، اگر شرط های متعددی در این جمله شرطی ذکر شد با او عطف شد توی مفهوم با واو عطف میکنیم، اگر در منطق با واو عطف شد توی مفهوم با او عطف میکنیم. خب این هم تطبیق شماره دو. تطبیق شماره سه، خب دوستان ما روایتی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، روایت اینه اذا بلغ الماء کرن لم يحمل خبثا، خبث یعنی نجاست. خب يحمل خبثا یعنی نجس می شود. مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد صفحه 187 ایشون می فرماید يحمل خبثا ای يتنجس بملاقات النجاسه، اگر آب به اندازه کر برسد نجس نمی شود. خب موضوع ما آبه، شرط ما رسیدن به اندازه کره، حکم ما که همون جزای ما باشد نجس نشدن با ملاقات نجاست. خب مفهوم این جمله چی میشه؟ موضوع رو سر جاش میذاریم، قید رو منتفی میکنیم، حکم هم منتفی میشه. آب اگر به اندازه کر باشد نجس نمی شود. مفهومش اینه که آب اگر به اندازه کر نباشد، یعنی کمتر از کر باشد، با ملاقات نجاست نجس می شود. خب این چی میشه دوستان؟ مفهوم این روایت میشه دلیل برای کسانی که معتقدن آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست نجس میشه. مستحضرید مشهور فقها معتقدن آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست نجس میشه، ولو رنگ بوی و مزش تغییر نکند. یک دلیلشون مفهوم این روایته. پس یک دلیلشون مفهوم این روایت هست. حالا این بحث رو مصنف، این بحث آب قلیل رو که به ملاقات نجاست نجس می شود یا نه، این بحث رو در قسمت 80 کتاب اونجایی که اجتهاد رو تمرین انشالله خواهید کرد، صفحه 462 تطبیق شماره 1، باز این فرع رو ایشون به اصطلاح مطرح میکنه و به صورت اجتهادی اونجا دیگه بررسی خواهید کرد. دو نفر هستن که معتقدن آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه، یکی جناب ابن ابی عقیل عمانی هست، یکی هم محدث کاشانی یا همون مرحوم فیض کاشانی. اونجا مصنف اسم اینها رو گفته. درس پس صفحه چند شد؟ صفحه 462 قسمت 80 دوباره با این روایت مواجه خواهید شد. خب صفحه 462 قسمت 80. دوستان البته این روایت به گونه دیگری هم تفسیر شده، میتونید به کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 134 مراجعه کنید، به گونه دیگری هم تفسیر شده. اون تفسیری که ما عرض کردیم جمله شرطی درست کردیم، جمله شرطی رو مفهوم گرفتیم. ببینید الثالث يدل على انفعال الماء القليل مفهوم نبوي اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبث، دلالت میکند بر انفعال ماء قلیل. انفعال یعنی تنجس، مش میشه تنجس، دلالت میکند بر تنجس آب قلیل. چی دلالت میکنه برش؟ مفهوم نبوی. نبوی یعنی الخبر النبوی، یعنی این حدیثی که از پیامبر نقل شده، مفهوم این روایت نبوی. اذا بلغ الماء کرن لم يحمل خبثن، هرگاه آب اندازه کر برسد لم يحمل خبثن یعنی نجس نمیشود. خب خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده. الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.